أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از اراده تمهیدی یا پیش فرادار، عنوانی که در اینجا بحث شده از زید همین اراده تمهیدی، بحث از بیع ارزون هست. آیا بیع ارزون صحیح هست و ناقض هست با توجه به خصوصیاتی که در این دیگه شده یا نه؟ تفسیر ابتدایی از این بیعه عربون اینه که در حال متعارف هم هست در مخصوصاً در ازمنه متأخره که دو طرف توافق بر انجام یک قرارداد بیع یا قرارداد اجاره را در آینده توافق بر این دارم. یه چیزی هم بله، اون خریدار یا مستأجر یه چیزی به عنوان به تعبیر متعارف به عنوان بیعانه میدهد به طرف مقابل، به مالک که میخواهد بفروشد یا مالکی که میخواهد اجاره بده. این مبلغی که میده به طرف مقابل عربون به این میگن عربون، یعنی همون بیعانه، اونی که داده میشه به فروشنده یا به مستأجر به غرض این که در آینده این اجاره تمام بشه یا این بیع تمام بشه. مورد بعد همینه که این بله پولی که به این عنوان میدهم که اگر هم این خصوصیت هم به صورت نوعی در این عربون هست که اگر در اون زمان مقرر که آینده باشد اگر این مستأجر نیامد اجاره بکنه، اون بله مالک این پول رو میگیره دیگه، پول برای او میشه دیگه، حق پس گرفتن را نداره این مستأجر، حق پس گرفتن را نداره. یا خریدار ملک که چیزی به عنوان بیعانه داده است به فروشنده، اگر پشیمون بشه این پولی که داده مبلغ بیعانه از بین میره. کلام در اینه که آیا این به اصطلاح به این نحو صحیح هست که این کار انجام بشه، اگر نیامد مثلا مستأجر در موعد مقرر پشیمون شد، مالک اون بایع که پول را گرفته یا مالک که پول را گرفته حق تصرف در این را داره، یا اینکه باید برگردونه به مستأجر و به اون خریدار. اینجا عنوان کلیش اینه، ولی تفسیر در اینجا نسبت به این دو تا صورت و دو تا تفسیر بیان شده. البته در فقه العقود دو تا تفسیر بیان شده، در کلام بعض الاعلام در اون همون مقاله بیع العربون سه تا تفسیر بیان شده. اون دو تفسیری که در فقه العقود بیان شده، یکیش عبارت از اینه که بله که این مبلغ اونی که به عنوان بیعانه داده میشه فقط در همین حد هست که جزئی از ثمن به بایه رسیده باشه، به غرض اینکه دلگرم بشود بایه که بالاخره این معامله اتفاق میفته و اینطور نیست که مالش از حالا مثلا در معرض فروش بوده دیگه بعد به فروش نره، برای در حقیقت تنفیذ بیع، برای تسوید و تأکید بر تحقق شرا در آینده، تحقق شرا و عدم ابطال او، این کار رو انجام میده. مجرد تنفیذ و تأکید بر مطلب هست. این یک تفسیر. تفسیر دیگه اینه که در همین حد، تفسیر دیگه اینه که نه، این را احد الطرفین یعنی مستأجر، مرید اجاره، مرید شرا، این را به دیگری میده به طوری که اگر بله به طوری که بعداً بتواند این معامله را فصل بکنه، نادیده بگیره، که اگر نادیده گرفت این مبلغ از مستأجر رفته و اگر به عکس بشه بایه پشیمون شده باشه بخواهد از این التزام خارج بشه، باید اون مبلغ را برگردونه و مساوی اون مبلغ را هم باید در حقیقت برگردونه دیگه، او باید این مقدار بده. واقعولی در حقیقت، این واقعولی یه چیزی به عنوان واقعولی در این بین قرار داده میشه که این بله اگر از طرف مستأجر تخلف شد، پاپس کشیدن بود، او این مقدار خسارت میکنه، اگر از طرف بایه این تخلف شد او هم همین مقدار خسارت میکنه. این تفسیر دوم هست. در بله مقاله بعض الاعلام در همین بیال عربون اونجا فرموده یه شق سومی هم تصویر داره در اینجا که ما بیال عربون رو به اون حالت تفسیر بکنیم، و اون اینه که بله فرض بکنیم که این این مقدار عربون یعنی این چیزی که به عنوان بیعانه داده میشه، این در مقابل تملیک مالک التزامش را به عدم ایجار اول بی من غیرهی باشه، این را در حقیقت ملتزم میشه، چون اگر این مبلغ را نمیگرفت مالک و دار، این مبلغ را نمیگرفت، حق داشت که این را این مال را به دیگری اجاره بده، مال را به دیگری بفروشه، این حق را داشت. در مقابل این پول را میگیره و این بله ملتزم به این میشود که این پول را میگیره در مقابل التزام به این که این مال را به دیگری نفروشد، بله مال را به دیگری نفروشد یا به اجاره به دیگری ندهد. این هم یک تصویر سومی است که در اینجا وجود داره. حالا این محل کلام کجا، کدوم یک از این تفسیرها هست؟ اونی که مورد بحثه کدوم یک از این تفسیرها هست؟ نسبت به اون تفسیر اول که بخشی از ثمن باشه، به طوری که فایده قرار دادن عربون در همین تنفیذ این قرارداد هست، تأکید بر تحقق این قرارداد هست و الا حق تخلفی برای دیگری وجود نداره و اگرم تخلف کرد دیگه از نایه این بیعانه اثر خاصی مترتب نشه، این موضوعیت نداشته باشه. این حالت به این معنا از عربون خب گفتن که این معلومه که مشکلی در این جهت نیست دیگه، بالاخره در قراردادهایی که انجام میشه الزامی به این نیست که چیزی از ثمن داده نشه، حتی اگه قرارداد نهایی هم انجام نشه ولی قبل از قرارداد اون مشتری مقداری از ثمن شرای آینده را در اختیار دیگری قرار بده برای اینکه دلش قرص بشه که دیگه مطمئن بشه که مالش به فروش میره، این فی حد نفعی که محضور نداره. این تفسیر که فایده این عربون فقط تنفیذ البیع و تأکید بر تحقق بیع هست، این بلا اشکال این بله صحیح هست و یعنی محضور در اون نیست. این مقدار موضوع هیچ یک از اون محاضیر و موانع و ممنوعات نیست. اما تفسیر اون تفسیر سومی که بعض الاعلام اضافه کرده بودن فرمودن که در سلام علیکم فرمودن که این بنابر این تفسیر هم مسئله مشکلی در مسئله وجود نداره، برای اینکه خود این در حقیقت یک عقد جدید عقد مستقلی هست. این مقدار بیعانه در مقابل تملیک تعهد و التزام اون بایع و مالک دار هست، نه به عنوان جزء ثمن بلکه مقابل همون تملیک. خب این دو طرفش با این دو تا التزام، با که یکیش تملیک مقدار خاصی از مال هست، در مقابل شخص التزام بله ملتزم می شود به عدم بیع به غیر، عدم اجاره به غیر. این خودش دو تا التزام متقابل نسبت به همدیگه هستن، با اون یک عقد درست میشه. این تملیک و التزام خودش یک مضمون قابل مضمون صحیح هست که ممکنه گاهی در ضمن عوض در مقابل عوض قرار بگیره، گاهی هم ممکنه تحقق بشه، تحقق پیدا کنه مجانا. رو این حساب در این موارد بله اگر ما در حقیقت عربون این تفسیر را کسی قائل بشه، یعنی اینجوری عمل بکنن، در واقع مراد جدی دو طرف این باشه که این را در مقابل تملیک، این بیعانه را در مقابل تملیک قرار بدن، این خودش یک عقد مستقلی هست و آثار مطلق العقل را داره. روی این حساب فرمودن که این هم از محل بحث در بیع عربون خارج هست، چون این بله در حقیقت محضور خاصی در این تقدیر وجود نداره. البته این فرمایش مشکلی نداره، بنابر این که ما خود این را یه عقد مستقلی حساب بکنیم، بنابر این که همین که بله ملتزم بشه به عدم بی یا عدم اجاره به غیر، این التزامش را در مقابل عوض بخواهد قرار بده، این را با این بخواهد پولی بگیره، این را اگر ما بله عقد مستقلی حساب بکنیم، این فرمایش ایشون که از محل بحث خارجه تمام مشکلی نداره. ولی تمام حرف در اینی که آیا این خودش عقد مستقلی هست، اینکه شخص حق داشته باشه، حق دارد که مال را به دیگری نفروشد، این خود حقش را بخواهد در حقیقت رفعیت بکنه، این حق فروش به غیر را در حقیقت اغماز میکنه از این در مقابل عوضی که میگیرد، همون بیانه که میگیرد. اینجور اگه تفسیر بکنیم این متوقف بر اینه که این حق عرفی شرعی باشد و قابل اسقاط، قابل اسقاط یا قابل نقل به عوض باشد، قابل اسقاط باشه به عوض یا قابل نقل به عوض باشد. اگه از باب اگه تقابل بین حق و اون باشه، ولی اگر از باب حق نگیم بلکه خود همین التزام، نفس الالتزام، ولو فی حد نفسه، این قابلیت شخص برای اهلیت شخص برای این را یک حق عرفی و عقلایی حساب نکنیم. خود همین که ملتزم به این جهت می شود، این التزام در مقابل عوض قرار بگیره، آیا اگه اینجوری بگیم، یعنی حیثیت حقیقت را در نظر نگیرید، آیا این میتونه به عنوان یک انوار این قابلیت این را داره یا نه؟ اشکال در این قسمت هم اینه که این با توجه به این که اینجا تعویض در حقیقت در کار هست، تم مجانی نیست، تملیک این التزام در مقابل عوض هست، اشکال سر اینه که آیا این التزام به عدم به نسبت به غیر مالیت دارد که ما بخواهیم در مقابل او عوض قرار بدیم، یا این که مالیت ندارد. اگه مالیت نداشته باشد فی حد نفسی، مستاق اکل مال به باطل میشه، عدله منع از اکل مال به باطل این را شامل میشه. به ظاهرن هم این خود این التزام به عدم تملیک، به عدم بیع به غیر یا عدم اجاره به غیر، خود این مالیت خودش چیزی نیست که در نظر عقلا، حتی در نظر عرف عقلایی هم مالیت داشته باشه. روی این حساب این اشکالات تو این هست، ولی علایاله چه این تفسیر سوم چه اون تفسیر اول، اینها از محل بحث خارجه، چون اون چی که به عنوان بیع عربون اتفاق میفته به حسب واقعیت خارجی تعارف خارجی داره، این دو تفسیر نیست. اونی که خارجن اتفاق میفته همین است که به عنوان جزئی از ثمن هست، ولی دنباله هم داره که اگر برگشت، بله دنباله هم داره به این معنا که اون دهنده این مال، دهنده بیعانه میتواند منصرف بشه و کنار بکشه، و اگر کنار کشید این مقدار مالش از بین میره. از اون طرف هم بله نسبت به طرف مقابل هم اینطوره که اگر او هم کنار کشید باید مبلغی را بدهد. روی حساب مورد بحث اونیست که ما متعارف در خارج هست به این کیفیت. اون عربونی که در کلمات دیگران هم مطرح شده در بله در کتاب حقوق عربی هم مطرح شده، چون در کتاب حقوقی ما هم به عنوان قولنامه اینها مطرح شده، گرچه در قانون مدنی ایران چیزی به نام مثلا همین بیعانه یا قولنامه اینها نداریم، ولی به این عنوان نداریم، بلکه به حسب بعضی از موادی که در قانون ثبت هست اونجا چیز شده که این اصلا قولنامه ها اثری بر او مترتب نمیشه، یعنی از نظر قانونی آثار بی آثار قراردادهای صحیح بی یا اجاره بر این قولنامه وارد نمیشه تا وقتی که ثبت محضری نشه. تا وقتی که قراردادها ثبت محضری نشه اثر حقوقی بر او وارد نمیشه و تضمینی خلاصه نسبت به اونها نیست. اینجور نیست که ترتیب اثر بدن که بازخواست بشه، در تخلفات نسبت به اونها افراد بازخواست بشن، نه اثر قانونی برش بار نیست. ولی در کتب حقوقی عربی و همینطور در قوانین بعضی از کشورها همین عنوان عربون اومده است. اون معنایی هم که از بیال عربون از کلمات اونها هم برداشت میشه همین است که همینی که در این حالت که اگر کنار کشید یک مبلغی را باید این مبلغ از بین میره از طرف اون دهنده، و اگر طرف مقابل کنار کشید، او باید مبلغی را بده. این بله، اونی که در کتب اونها هستم اینه. در همون الوسیط هم عربون را که خواست توضیح بده، اونجا هم اینطور اومده که یتفق و احیانن ان یتفع احد المتعاقدین للآخر عند ابرام العقد مبلغا من المال یکون عادتا من النقد ثم العربون و اکثر ما یکون فی عقد البیع و فی عقد الایجار. البته این عبارت هست اما خارجا اینطوره که این عربون اختصاص به بیع و اجاره نداره، بسید عقود دیگه هم همین بیعانه ممکنه بله همین اونجا هم پیاده بشه، عقود دیگه اینا بخوان انجام بدن برای همین تضمین کامل یه مبلغی رو به این طرف مقابل میدن. حالا در توضیح همون عربون در ادامه اومده که فیت با المشتری للبایه او المستعجه للموجر جزء من الثمن او من الاجره و یکون و قرض المتعاقدین من ذلك اما حفظ الحق لكل منهما فی العدول عن العقد و ان یدفع من یرید العدول قدر هذا العربون للطرف الاخر و اما تأکید العقد و البدء فیه عن طریق البدء فی تنفیذه بدفع العربون. اینم غرض متعاقدن از این عربون را در این عبارت گفته، یکی از این دو امره، اون دومیش بشه همون میشه تفسیر اول که فقط برای تأکید در تحقق بیع هست و الا اینطور نیست که اگر کسی چیز کرد بله اگر کسی حق تخلف داشته باشه، در حقیقت دادن بیعانه به معنای حق تخلف داشتن نیست که با قولی حساب بشه، نه این فقط برای تأکید عقد هست. بله این حالا ایشون اونجا نقل میکنه که در قانون مدنی قدیم مصر نسبت به این مسئله بیانی نیست که حقیقت عربون به چه نحوی هست، آیا به نحو تفسیر دوم هست که فقط تنفیذ البیع هست، تنفیذ قرارداده، یا به نحو اوله که همون با قولی باشه. ولی در قانون مدنی جدید مصر ایشون میگه قانون مدنی جدید این مورد بیع عربون را از موارد جواز العدول قرار داده. این که از موارد جواز العدول قرار داده معناش اینه این برخوردش با این عربون در حقیقت همون واقعولی هست، طرف کسی که عربون داده حق انصراف را داره، اگه حق انصراف را داشته باشه میشه همین دو طرف دیگه. تعبیرشون اینه که و من هازا کان العقد المخترن به عربون مرحلتن غیر باطه فی التعاقد النهایی از یجوز العدول عن. بحث به قانون مدنی جدید مصر در موارد عربون حق عدول وجود داره، جواز العدول هست. بعدم یه مواردی هم آورده از قانون مدنی، حالا اون مهم نیست. پس اون چه که بله مورد بحثه در این بیع عربون همین فرضی است که حالت بله یعنی بیعانه ای که حالت واقعی هم داشته باشه، نه مطلق بیعانه، نه مطلق جزء ثمن. اون بیعانه ای که حالت واقعی داشته باشه که اگر که دو طرف حق انصراف را دارن، اگر دهنده عربون کنار کشید این عربون از بین میره، اگه اون طرف مقابل هم کنار کشید او باید به این مقدار به طرف به مستأجر یا به خریدار بده. خب حالا این مورد کلام اینه، اما حکم این مورد چیه؟ آیا صحیح هست این قرارداد به این نحو که اگر مستأجر پس کشید و معامله رو خواست فصل بکنه این مالش از بین بره، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ مشروعیت دارد این عربون به این معنا یا مشروعیت بله مشروعیت نداره؟ خب اینجا در فقه العقود گفته که در همین فرض، در همین فرض که عربون حالت واقولی داره، در همین فرض عربون حالت واقولی داره، اینجا هم ما دو تا صورت میتونیم برای او تصویر بکنیم. یک صورت اینه که این حالت واقولی به عنوان جزء این در این با بله این حالت واقولی داشتن در جایی تحقق پیدا بکنه که این عربون جزء سمن باشه، به طوری که اگر برگشت از شر از خریدا خرید تمام شده و اگر مشتری خواست منصرف بشه پس بکنه، این مبلغ رو باید خسارت ببینه. این یک حالته، ولی یک صورته. صورت دیگه اینه که نه، جزء ثمن نباشه، بلکه قبل از اینکه هنوز عقد تمام نشده، هنوز عقد تمام نشده، این را در حقیقت قبل از اینکه عقد تمام بشود این حالت واقعی چیز میشه که هر کدوم از دو طرف در حقیقت هر کدوم از دو طرف اگر اون قرارداد آینده را انجام نداد، قرارداد نهایی را انجام نداد، او باید این مقدار خسارت ببینه. اگر مشتری انجام نداد این پولی که داده از بین میره، اگر طرف مقابلم انجام نداد، بایی انجام نداد، او هم باید این مقدار به مشتری بدهد. این حالت دو طرفه هست، ولی بدون اینکه هنوز عقدی محقق شده باشه. ولی اون قسمت اول که صورت اول که اونه که متعارفم هست، ظاهرا این قسمت باشه که جزء الثمن هست، حالت واقعی در فرضی است که جزء الثمن هم وجود داره. این قسمت آیا صحیح هست، مشروع هست یا مشروع نیست؟ فرمودن که برای عدم مشروعیت بیعانه که حالت واقعی داشته باشه و به عنوان جزء ثمن هم به طرف مقابل داده باشه، داده شده، در اینجا ما برای بطلان و عدم جواز او میتونیم به صحیحه حلبی استدلال بکنیم. در صحیحه حلبی اینطور اومده که رجل سوال شده از رجل ان رجل اشترا ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا فکره او، یه لباسی رو خرید و خیال برای خودش قرار نداد، حق فسق برای خودش قرار نداد، حق به هم زدن معامله رو قرار داد، ولی بعد پشیمون شد، الان میخواد پس بده به فروشنده. آیا این به اصطلاح حالا میخواد پس بده ولی فروشنده به صورت مجانی و تبرعی پس نمیگیره، میگه پس میگیرم به شرطی که مبلغ ازش کم بکنم، آیا پس دادن با یک وضعیه با کم کردن مبلغ آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ بله، این روایت در باب 17 از ابواب احکام العقود اونجا اومده و بله سندش روایت حلبی است، سندش هم سند مکرر علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل اشترى ثوبا ولم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه ثم رده علی صاحبه فابى ان یقبله الا ببضیعتین، قال لا، امام علیه السلام فرمودن لا یصلح له ان یأخذه ببضیعتین، نمیشه این اقاله به وضیعه صحیح نیست، جایز نیست. فإن جهل و اخذه و باعه به اکثر من ثمنه رد علی صاحب الاول ما زاده، ولی اگر این حکم رو نمیدونست این بله فاخذهو گرفته پس گرفته این رو با همون وضعیه پس گرفته و با او به اکثر من سمنهی رد علی صاحب الاول مازال این فروخته از طرف او باید اون بقیهش را بده به اون مشتری چون این اقاله به وضعیه باطل بود دیگه این صوبی که زید از عمر خریده بود آورده بود پیش عمر که عمر قبول بکنه پس بگیره و این پس گرفتن واقع نشده اقاله واقع نشده اون صوب همچنان ملک زیده این عمر به خیال این که کم کرده از پولش کم کرده به خیال این گرفته این لباس را به شخص دیگه فروخت به قیمت بیشتر فروخت در حقیقت مال غیر رو فروخته دیگه مال زید رو فروخته چون این اقاله که باطل بوده مال غیر رو فروخته مال غیر رو که فروخته باید اون زیادی رو به او برگردونه و این جهل یعنی این بایهی که پس گرفته بود به وضیعتن و این جهل و اخذه و به باهو به اکثر من سمنه رد علی صاحب الاول مازاد خب این روایت در بحث اقاله به وضیعتن اومده از این روایتی که در اقاله به وضیع اومده چطور حکم مورد بحث استفاده بشه که واقولی که کسی بخواهد پس بکنه معامله را با کم کر با خسارت این جایز نباشه این رو از یعنی دل این مدعا که عدم جواز این لاقولی هست از این روایتی که در مورد اقاله به وضیع اومده چطور استفاده بشه تقریب استفاده حکم از این روایت اینه که بله این در حقیقت اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که در مقابل پس نمی شود چیزی از ثمن را اخذ کنه چیزی از ثمن اخذ شیء من الثمن فی مقابل پس این صحیح نیست و جایز نیست خب در اینجا نکته‌ای که از اون روایت استفاده میشه اینه که در جایی که پس مورد حق طرف نباشه به خاطر خیار در بین نیست در جایی که خیار در بین نیست که طرف طرف مقابل حق پس نداره در بله عهد و متعامله این بخواد این پس را قبول بکنه یعنی معامله را اقاله بکنه معامله از بین بره در مقابل گرفتن بعضی از ثمن این بله این صحیح نیست چون در مورد در اقاله به وضیعه در حقیقت اون کاری را که بایه انجام میده فروشنده در هم مثال فروشنده لباس انجام میده اینی که مثلا گفته این لباس را مثلا 50,000 تومان به شما فروختم الان پس 50,000 تومان دادی الان به اقاله میکنم به وضیعه یعنی مثلا 45 تومان به شما برمیگردونم اون 5 تومان ثمن را پیش خودش نگه میداره دیگه این در حقیقت گرفتن جزئی از ثمن هست جزئی از ثمن حقیقت اقاله به وضیعه گرفتن جزئی از ثمن در مقابل فسخ کردن معامله است اون نکته عامی که از این روایت استفاده میشه اینه که در مقابل فسخ نمیشه و چیزی از ثمن اخذ بشه خب این نکته شامل محل بحث هم میشه در محل بحث هم جاریه دیگه چون در محل بحث اون مشتری میخواهد فسخ بکنه ولی فسخ کردنش به اینه که بخشی از ثمن رفعیت بکنه یعنی اون طرف مقابل که بایه هست فسخ را قبول میکنه به شرط اینکه بعضی از ثمن برای او باشه خب این و نکته عام مستفاد از این صحیحه حلبی که در اقاله به وضیعه اومده از این نکته عام در محل بحث هم جاری هست. این تقریب استدلال به این سعیه حلبی برای مورد بحثه. آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ بعض الاعلام در همون رساله، در همون مقاله بیول عربو نسبت به این تقریب اشکال فرمودن. اشکال نسبت به این تقریب اینه که بله، اون نکته‌ای که از این روایت استفاده میشه اگر منحصر در همین تعبیر، در همین تعبیری باشه که بیان شده، خب بله به مناسبت حکم موضوع میشود حکم در این روایت را ما سرایت بدهیم به محل بحث که با قولی هست. ولی اشکالی که در این استدلال با این تقریب وجود داره اینه که همونطور که احتمال داده میشه نکته عدم جواز اقاله به وضیعت اینی باشه که در مقابل پس جزی از ثمن قرار نگیره، احتمال یه نکته دیگه هم داده میشه و اون اینه که اصلا در اقاله به وضیعه خودش مستلزم تهافت و تناقض هست. وجه بطلان اقاله به وضیعه اینه که خود این مضمون که بله از اون عقد سابق را فسخ میکنیم با وضیعه، خود این مضمون متهافتی هست. وقت رون حساب بطلانش میشه علل قاعده، نه به خاطر دلیل خاص، بطلانش میشه علل قاعده. این نکته بطلان اقاله به وضیعه اگر تهافت داخلی و تناقض داخلی خود این مضمون باشه، این نکته در محل بحث پیاده نمیشه. اگر نکته بطلان اقاله به وضیعه اون حرفی باشه که در تقریب گفته شده و در فقه العقود به او اشاره شده، اون نکته در مقام جاری میشه. ولی اگه نکته بطلان امر دوم باشه در مقام جاری نمیشه. روی این حساب از این روایت نمیتوانیم این بطلان با قولی را با همین توجیهی که گفته شده استفاده کنیم.